متعال نیست. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان و بهره برداران حوزه کشاورزی، انشالله که در کارشون موفق باشن. با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم شنونده مجله کشاورزی باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به پسته.
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره‌برداری است. فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادثی طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم کرد.
زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه مجله کشاورزی امروز 11 بهمن ماه. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به بازار حبوبات و بررسی خواهیم کرد نوسان بازار حبوبات رو، هم به لحاظ قیمت و هم عرضه و تقاضا. دلایل مختلفی در چند سال اخیر باعث شده که ما شاهد نوسان در بازار حبوبات باشیم. یکی از اون دلایل خشکسالی مستمری است که در کشور ما مشاهده می‌کنیم. رشد نرخ جهانی و افت تولید در اثر کاهش سطح زیر کشت و جنگ بین اوکراین و روسیه و در این اواخر ماه‌های اخیر به خصوص در دو سه هفته گذشته هم میتونیم بگیم که تغییر و نوسان نرخ ارز باعث شده که ما شاهد افزایش قیمت در بازار حبوبات باشیم. مجموع عواملی که خدمتون عرض کردم باعث شده ما شاهد افزایش 100 تا 150 درصدی در بازار حبوبات در دو سال گذشته باشیم. در یکی دو هفته اخیر هم میتونیم بگیم که حبوبات با توی همه ارقام اون با رشد 10 تا 20 درصدی حدوداً شاید افزایش قیمت بودیم. گفته میشه که لوبیا سفید بالاترین افزایش قیمت رو در یک ماه اخیر به خودش اختصاص داده با افزایش حدود 18 درصدی و رقمی حدوداً 55,000 تومان. تنوع در بازار حبوبات و به تبع اون تنوع در افزایش قیمت رو ما شاهد هستیم. لوبیای قرمز، لپه عدس و نخود هر کدوم میتونیم بگیم در یک ماه گذشته حدوداً بین 15 تا 20% افزایش قیمت رو تجربه کردن که دلایلش رو خدمتون عرض کردم. ولی به نظر میاد این افزایش قیمت در یک ماه اخیر صرفاً به دلیل افزایش نرخ ارز در کشور ما. در برنامه امروز سعی می‌کنیم بیشتر نوسان بازار حبوبات رو مورد واکاوی قرار بدیم و دلایل اون رو با صاحب نظران و کارشناسان بررسی بکنیم. ولی شما هم با ما همراه باشید با سامانه پیمکی 30,036,37 و تجربه خودتون رو به خصوص در دو هفته اخیر در رابطه با خرید حبوبات به ما بگید. اینکه با چه قیمتی خرید کردید و اگر نظری در رابطه با افزایش قیمت حبوبات در ایران دارید به ما انعکاس بدید. 30,036,37. همینک همراه هستیم با جناب آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. آقای کنگری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، از ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی، در خدمتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای کنگری گرامی، ما در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش قیمت در بازار حبوبات بودیم و دوست داریم که دلایلش رو از زبان حضرت علی بشنویم. آیا این افزایش قیمت به بخش تولید برمیگرده یا در بخش توزیع ما شاهد این افزایش قیمت هستیم؟
ببینید، این افزایش قیمت حدوداً 20% که اتفاق افتاده تو این 20 روز اخیر، این برمیگرده به نوسان ارزی.
بله،
اگر نوسان ارزی ثابت باشه، قیمت خودکارمانن ثبات پیدا میکنه. خوشبختانه کمبود کالای تو بازار نداریم. این افزایش قیمت فقط نوسان ارزی هستش که تو بازار ایجاد شده.
یعنی دلیل اصلیش رو از اتاری نوسان نرخ ارز میدونید؟ میدونیم که
بله، نوسان نرخ ارز باعث شده که بحث حبوبات و برنج افزایش قیمت در
برنج های خارجی
داشته باشه. بله،
در مورد برنج های خارجی عرض کردیم.
برنج خارجی، برنج ایرانی افزایش قیمت آنچنانی نداشته. برنج ایرانی،
ولی به هر حال یه زنجیره است دیگه. یعنی وقتی برنج خارجی قیمتش افزایش پیدا میکنه، باید این انتظار رو داشته باشیم که برنج ایرانی هم یه افزایش قیمت رو تجربه بکنه و به سلاحازا. در مورد حبوبات آقای کنگری، ما میدونیم که حالا آخرین آمارهایی که من دارم حدوداً 700 تا 750 هزار تن نیاز سالانه ماست و چیزی حدود 200 هزار تن واردات ماست و 500 هزار تن هم که تولید داخل ماست. با توجه به اینکه تولید داخل ما 500 هزار تن هست و غالب تقاضای حبوبات در داخل کشور تأمین میشه، تولید میشه، چرا باید نوسان نرخ ارز بر روی قیمت حبوبات تاثیرگذار باشه؟
ببینید که بازار فقط بستگی به نرخ ارز داره. اگر نوسان قیمت ارز بالا پایین بشه، قیمت به چالش کشیده میشه تو بازار. اگر یه تدبیر اندیشیده بشه که این نوسان ارز رو ثبات بدن و قیمت کالاها ثبات پیدا میکنه و با توجه به اینکه کالا تو وفود تو بازار هستش و رکودی که تو بازار حاکم هست، افزایش قیمت آنچنان ایجاد نشده. فقط تو کالاهایی که بحث برنج حبوبات حدودا 10-20% اتفاق افتاده، فقط صرفا به خاطر نوسان ارزی هستش.
و به نظر میاد این اصلا ربطی به تولید نداره و این توزیع کنندگان هستن که این قیمت رو افزایش دادن.
عرض میکنم دیگه. بله، چون
خب وقتی مبنایی در مورد نهاده های تولید در واقع دیده نمیشه تو این افزایش قیمت، آیا این افزایش قیمت منطقی است؟
ببینید، یه زمانی هستش که افزایش قیمت در میگرده به کمبود عرضه کم میشه، بعد تقاضا بیشتر میشه و این افزایش قیمت ایجاد میشه.
خب این طبیعت اقتصاده.
بله، این مشکل ما تو بازار نداریم بابت عرضه، خدا رو شکر ما این همچین مشکلی نداریم. فقط این افزایش قیمت ناچیزی که الان ایجاد شده، صرفا به خاطر نوسان ارزیه که
البته ناچیز هم نیست دیگه. آقای کنگری، 20% افزایش قیمت، افزایش قیمت ناچیزی محسوب نمیشه
نسبت به نوسان ارزمون ناچیز.
بله، نسبت به نوسان
ارزی که ما داریم
ناچیزه.
بله،
خب ما در سالی هستیم که باید بگیم که تولید حبوبات در کشورمون کاهش پیدا کرده، یعنی نسبت به سالهای قبل ما شاهد کاهش تولید هستیم و در مقابل هم اون رکودی که وجود داشت، قدرت خرید مردم، این عوامل هم باعث شد که ما شاهد کاهش تقاضا باشیم و طبیعت اقتصادی میگه که نباید قیمت ها افزایش پیدا بکنه. با توجه به اون که ما در یک سال اخیر چیزی حدود 100-120% افزایش قیمت رو در مورد حبوبات تجربه کرده بودیم، حالا با یک نوسان حالا به نظر شما بزرگ در بازار ارز، آیا ما باید این 20% رو تجربه بکنیم؟ یعنی میخوام بگم که با منطق خودتون طبیعی است که این افزایش قیمت رو در بازار شاهد باشیم؟
ببینید که چون از نظر کالایی ما هیچ کمبودی نداریم.
بله،
و رکودی که تو بازار حاکم هستش، و این باعث شده که نوسان آنچنانی ایجاد نشه. این 20% که الان افزایش پیدا کرده فقط مختص نوسان ارزیه. ببینید این دلاری که الان یه دفعه اومد 43,000 تومان شد، نسبت به این 20% افزایش قیمت چشم گیری محسوب نمیشه تو بازار، و اینم برمیگرده به رکود بازاری که تو الان تو بنکداری حاکم هستش، که اینم برمیگرده به تورم که واقعا سفره‌ها کوچیک شده، مردم توان خرید ندارن، که این باعث شده که ما چیکار کنیم، بتونیم فقط کارا رو جابجا کنیم و چکایی که ما تو بازار داریم اینا رو بتونیم پاسشون بکنیم.
پس به عبارتی ما در تولید که افزایش قیمتی رو شاهد نبودیم، و شما معتقدین که نظام توزیع در واقع این افزایش قیمت رو به دنبال افزایش قیمت در بازار ارز شکل داده. و یه سوال، این که ما واردات حدوداً 200,000 تنی که در حبوبات داریم با چه ارزی داره وارد میشه؟ قطعاً با ارز 43,000 تومانی نخواهد بود، یا حتی با ارز 40,000 تومان نخواهد بود، ولی در بازار وقتی میخوایم به مصرف کننده بدیم، ملاکمون میشه این نرخ ارزی که در بازار به صورتی بگیم غیر رسمی وجود داره، اون میشه ملاک. ولی زمانی که میخوایم کار واردات رو انجام بدیم، ملاکمون میشه نرخ ارزی که دولت و بانک مرکزی در اختیار وارد کننده قرار میده.
واردات ارز نیمایی نمیدن که این طرف واردات بکنه. اگر کسی الان در حال حاضر اگر کسی بخواد واردات کنه، با همون نرخ آزاد میتونه واردات کنه، که اینم نمیترسه. فعلا بحث واردات نرخ مصوب اعلام نشده که بر فرض مثال با چه دلاری واردات بشه.
نه، برای واردات با نرخی که بانک مرکزی در اختیارشون قرار میده در واقع دارن کار واردات رو انجام میدن. 200,000 تن واردات حبوبات رقمی نیست که بشه به راحتی ازش چشم پوشید و بگیم که حتما داره با نرخ ارز غیر رسمی در واقع کار واردات انجام میشه. ولی سوال و شاید علامت تعجب اینجا باشه که با توجه به اینکه در بخش تولید و نهادهای تولید خیلی اتفاق خاصی رخ نداده، چرا ما باید در بخش توزیع شاهد این افزایش قیمت باشیم؟ 20% هم زیاده آقای کنگری، در مورد حبوباتی که همیشه در سبد خانوار ما وجود داشته، 20% افزایش قیمت رو نمیتونیم بگیم که کوچکه و ناچیز هست.
دیگه ببین، تعیین کننده قیمت بازار نیست، تعیین کننده چیز ارزه که بازار تعیین میکنه.
خب من میگم اتفاقا نباید ارز باشه. وقتی 500,000 تن غالب تولید ما داخلی است و اصلا ارتباطی با نرخ ارز نداره، چرا باید تعیین کننده نرخ ارز باشه؟ من سوال هستیم همینه، و اونم نه در بخش تولید، در بخش توزیع.
ببینید الان ما که داریم تهیه میکنیم، نگاه میکنیم به تامین کننده که تو بازار هستش. اگر ببینید بازار نوسان نداشته باشه، بار به طور کامل وجود داشته باشه، ما این چیکار میکنیم؟ همون روال عادیمون رو طی میکنیم. چون ارزی که نوسان پیدا میکنه، تولید کننده ها و توزیع کننده ها با احتیاط وارد میدن تو بازار. ببینید الان یه بنکدار تهیه میکنه،
بله،
اگر قیمتش مشخص باشه به طور راحت توزیع میکنه، چون ارزی که نوسان پیدا میکنه بلا تکلیف میشه، که این باری که الان داره توزیع میکنه دوباره میتونه تهیه کنه، دوباره توزیع بکنه. این باعث میشه که تو بازار یه خورده نوسانی به وجود بیاد.
بله، که عملا این حرفی هم که شما میزنید میشه همون واسطه گری دیگه، یعنی یه مقدار فراتر از اون نظام توزیعی است که یه مقدار فراتر از اون نظام توزیعی است که مد نظرمون هست. آقای کنگری، قیمت ها چگونه در بازار حبوبات تعیین میشن؟
قیمت های ما به درد مصرف کننده نمیخوره، چون ما بنکدار هستیم،
بله،
عمده داریم بار توزیع میکنیم. من اگر بخواید من قیمت عمده بازار رو میتونم خدمتتون اعلام کنم، اما این قیمتی که من خدمتتون اعلام
نه نحوه تعیینش، فرایند قیمت حبوبات رو میخوام بدونم.
من متوجه منظورتون نشدم بابت فرایند چی؟
اینکه مثلا شما به شخصه در اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصمیم میگیرید که مثلا لوبیا قرمز با چه قیمتی عرضه بشه، در حالا به صورت فله دیگه، همون حجم بنکداری که خودتون میگید. حالا اینکه میاد در سطح خرده فروشی قاعدتا یک درصد سود معقولی که تعیین شده است در واقع به اون اضافه میشه و در سطح خرده فروشی عرضه میشه. این نحوه قیمت گذاری چگونه است؟ آیا شما تعیین کننده هستید؟ چون قیمت مصوبی که ما در مورد حبوبات نداریم.
قیمت بازار تعیین کنه در این زمینه. اگر ببینیم عرضه تو بازار زیاد سور باشه، ببینیم مسلمان قیمت ها پایین تره. اگر ببینید کمبود کالایی باشه که تقاضا بیشتر باشه و عرضه کمتر باشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. این یه بحثه. یه بحث چون که بحث
خب اینو که شما گفتین که اصلا در بازار تعیین نمیشه دیگه، چون اگر به بازار بود الان قیمت ها باید نسبت به ابتدای سال حتی کاهش هم پیدا میکرد.
چون نوسان ارزمون هنوز ثبات پیدا نکرده، به خاطر همین الان یه خورده افزایش قیمت ایجاد شده. اگر از ثبات پیدا کنه، حتما قیمت های بازار نه حبوبات و بقیه محصولات غذاییمون ثبات پیدا میکنه و خدا شکر کالامون به وفور تو بازار هستش. بابت کالای مشکلی نداریم. یه زمانی هستش که کالای کمبود کالای مواجه میشیم، این باعث افزایش قیمت میشه، اما خدا شکر کمبود کالای نداریم. چون هر در حال نوسان هست، این باعث میشه که قیمت ها ثبات پیدا نکنه، در حال نوسان باشه. حالا قیمت هم تو بازار یه قیمت نیستش، قیمت های مختلفی تو بازار هست
که قاعدتاً با کیفیت‌های متفاوت دیگه، هم کیفیت متفاوته در مورد حبوبات که تأثیر میذاره بر قیمت اونها، و همین که نظارتی هم وقتی نباشه میتونیم یک کالا رو با قیمت‌های متفاوت در بازار شاهد باشیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
بررسی دیدگاه های اقتصادی در بخش کشاورزی.
متولی تعیین قیمت سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، یعنی قیمت گذاری در بحث ماشین آلات رو اونا انجام میدن.
الگوی کش
برداشت پیاز تو جیرفت ما از 15 هر سال شروع میشه، ولی امسال به خاطر شرایط کشور از 15 کشاورزان شروع کردن به برداشت.
بازار محصولات کشاورزی
اوایل کمی بارا کمتر بود، نرسیده بود، ولی شکر خدا الان بارا بهتر شده.
مطالبه از مسئولان.
متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتونست مدیریت بکنه.
بررسی دغدغه بهره برداران.
شنوندگان عزیز، اگه مراجعه کردن به فروشگاه اپوزیشنی و قیمت از این بالاتر بود، شکایت خودشون رو میتونن در سامانه 124 ثبت کنن و همکاران ما به این شکایت رسیدگی.
اگر علاقه‌مند به موضوعات کشاورزی هستید، شنیدن مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو از دست ندید.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 15 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز مجله کشاورزی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، سلام به همکارانم در پخش رادیو اقتصاد در یک عصر سرد زمستانی که امیدوارم کانون دلهاتون گرم باشه در این روزها، به ویژه در ماه بهمن. اما موضوعی که مطرح میکنیم نوسانات قیمت حبوبات هست، و البته اشاره بکنم که خیلی از همشهریان تهرانی خاصه به مناطقی در شهر تهران مراجعه میکنن که به عنوان بنکداری معروف هست در عرضه حبوبات. خب حتما میدونید حوالی خیابان مولوی، انبار نفت، مراکزی هست که بیشتر مراجعات هموطنان رو میبینیم و حتی فروش عمده در گاراژ ها و پاساژ ها و این موارد برای شهرستان ها و دیگر استان های کشورمون. اما با کیفیت های مختلف ظاهرن عرضه میشه. مثلا حالا چطور میشود که نخود از کرمانشاه به تهران میآید و مجددا بارگیری میشود به مقصد کرمانشاه یا استانهای همجوارش؟ چه نوساناتی رو در این حوزه شاید هستیم؟ خورده خرید میکنید یا عمده؟ سلام، عصر بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشبختم در خدمتتون هستم.
متشکرم. برای چه خریدی تشریف آوردید مولوی؟
والا اومدیم که یه مقدار خرید حبوبات و ملزومات خونه رو داشته باشیم.
به صورت خورده خرید میکنید یا کلی عمده؟
نه دیگه، به صورت دوره‌ای میایم عمده خریدی میکنیم و ماکارونی و حبوبات رو میام خرید میکنیم میبریم خونه. یه مدت هم داریم، همین که خب از باب نوسان و افزایش قیمت های مدتی بالاخره صرفه اقتصادی داره، خریدمون رو کردیم، ارزان‌تر خریدیم، بعدن گرون میشه.
خب من میخوام از شما راجع به همین نوسانات بپرسم. یه مرتبه وقتی خریدتون رو به صورت عمده انجام میدید، دفعه بعد وضعیت بازار براتون عجیب و غریب نیست؟ یا بعضیا میگن شوکه میشین؟
همین، دقیقاً شوکه میشیم. یهو نگاه میکنیم میبینیم دفعه پیش خرید کردیم مثلا آریال بوده، الان 200 برابر شد.
خب تصور میکنید به چه دلیل در بخش حبوبات هم این نوسانات قیمت اتفاق میفته؟ تابع چه مسائلی هست؟
خب ببینید، ما به علاوه این افزایش قیمت رو که تو همه جنبه‌ها و شونات زندگی ما متاسفانه داریم، یعنی یه جوری انگار برامون عادت شده که هی همه چی باید قیمتش بالا بره. ولی اینکه حالا مشخصا در مورد حبوبات و ماکارونی که من اومدم حالا امروز بخرم، شاید دلیلش این هست که یه مقدار غذاهایی مثل گوشت و مرغ و اینا یه مقدار افزایش قیمت دور از انتظاری داشته و حتی لبنیات، و این هست که خب به هر حال شهروندان دنبال جایگزین میگردن دیگه.
حالا به نوعی هم شاید تولید کننده براش این قضیه اتفاق افتاده که قیمت تمام شده بالا رفته، قیمت حمل و نقلش، توزیعش.
قطعا این موارد بوده، در کنار به اصطلاح برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا اون هم مزید بر علت شده و خب قیمت ها افزایش پیدا کرده متاسفانه.
متشکرم، عصرتون بخیر، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز.
خب ممنونیم از آقای مصطفی، گزارشگر خوبمون، بابت گزارشی که با هم شنیدیم. گفته میشه که ما سالیانه در کشورمون بین 700 تا 750 هزار تن نیاز داریم به حبوبات، و باز هم گفته میشه 500 هزار تن اون در داخل تولید میشه و حدوداً 200-250 هزار تن اون وارد میشه. در مورد مصرف سرانه حبوبات هم آخرین آمارهایی که داریم فکر میکنم مربوط به سال 98-99 باشه که گفته شده هر ایرانی بین 8 تا 9 کیلوگرم در سال حبوبات مصرف میکنه. اما میدونید با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت ها قطعا تقاضا کاهش پیدا کرده و ما نمیتونیم خیلی استناد بکنیم به مصرف سرانه حبوباتی که عنوان شده. ممنون که با ما همراه هستید. 0912-1725 چهار رقم آخر دیگه نباید بخونم دیگه، دو رقم آخر 64 گفتن که توجیه کردن مسئول قبلی که باشون صحبت کردیم. 0912-1745-41-21 گفتن که کالابرگ الکترونیکی شاید بتونه مشکل رو حل بکنه، حتما در برنامه مجله کشاورزی در رابطه با کالابرگ الکترونیکی صحبت خواهیم کرد. 0939 چهار رقم خط 64-85 هم نظرشون این بود که توجیه افزایش نرخ ارز برای افزایش قیمت متناسب نیست. 0912 چهار رقم خط 82-66 هم به ما پیامک زدن. اما همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران. آقای دکتر افتخاری سلام، وقتتون بخیر.
سلام
و
عرض ادب خدمت حضرت عدی جناب آی احمدی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر افتخاری، با آقای کنگری که صحبت میکردیم دلیل افزایش قیمت حبوبات در یک ماه اخیر، به خصوص این دو هفتهی که گذشته رو، افزایش قیمت ارز میدونستن و با توجه به این که ما ارزمون به نوعی میتونیم بگیم که تغییری نکرده، ارز رو داریم، هرچند آمارها نشون میده که یه مقدار امسان فکر کنم ما کاهش تولید حبوبات داشتیم، ولی در طرف مقابل هم شاید کاهش تقاضا بودیم، یعنی بازار نشانه‌ای برای افزایش قیمت نداشت، ولی ما شاید این افزایش قیمتی بودیم که به نوعی میتونیم بگیم حالا حدوداً بین 15-20% در حبوبات افزایش قیمت داشتیم. دلیلش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، خدمتون که عرض بشه، در ارتباط با افزایش قیمت. خب از سال 1400 نوسانات قیمت حبوبات رو در سطح دنیا داشتیم که به تبع اون در کشور ما هم تغییرات رو داشتیم. اشاره فرمودن، خود حضرت عالی هم تکمیل فرمودید، بعضی از موارد مربوط به عرض هست که حالا در این حوزه من ورود نمی کنن. اما عرضه و تقاضا، برداشت محصولات سال کشور و همینطور نرخی که در دنیا هست که اونم برگرفته از ترانزیت کالا بود که بخشی هزینه های حمل و نقل بالا رفت در دنیا. اشاره خشنگی هم شما کردید که قریب 800 هزار تن مصرف کشور هست که 220 تا 250 هزار تن کالای حبوبات وارد میشه، مابقی در کشور تولید میشه که ما در بخش نخود رسمی صادرات رو داریم که حالا در حد 3 تا 4 هزار تن در سال هست. اما اونی که در فضای کشور حبوبات رو افزایش قیمت رو داشتیم، از سال 1400 در سطح دنیا قیمت حبوبات افزایش پیدا کرد، تأثیر گذار بر
یه جهش قیمتی داخلی. اون ابتدای 1400 داشتیم، اواسط 1400 عذر میخوام در دنیا بل. ولی بعدش یه کاهش قیمت هم ما توی دنیا داشتیم در مورد حبوبات.
بله، ببینید در 1400
یعنی ما همون استنادمون میشه همون افزایش قیمته. بل. اون کاهش قیمت هم بل. باید ببینیم دیگه.
اینو عرض میکنم خدمتتون.
بفهم.
ببینید وقتی که در ابتدای سال هست، گاهن دو تا سه ماه قبل از فصل، برداشت محصولات نویدی رو داره بر محصولات خوب در دنیا یا کاهش محصولات، که اینها تاثیرگذار بر قیمت هست. عرضه و تقاضا رو شما بهش اشاره خوبی کردید. در پسا کرونا خب بخش عمده ای از مصرف حبوبات چی کاهش پیدا کرده بود، مجدد عرضه بالا رفت و مراکز علمی، نمایشگاه ها، همایش ها، اینها در دنیا سبب شد مجدد حبوبات وارد چرخه مصرف مواد غذایی شد که اینها رو قیمت تاثیر گذار بود.
بله.
اما در ارتباط با بحثی کشور ما، خب محصولات در 1401 خوب بود، حالا گاهن اعلام میشه که افت محصولات بود، نه تقریبا در نرم طبیعی بود چی پیش بینی میشد.
بله.
اما یه سری تأثیرات ارزی اثرگذار شد در این مقطع، زمینی که خب حبوبات فضای آرامی رو داشت و الحمدلله عرضه کالا هم خوب بوده تا الان تجار با موقع تونستن کمک بکنن در بخشی به واردات. تولید کشور هم الحمدلله در 1401 خوب بوده. اما
فضای آرام در مورد عرضه و تقاضاش دارید میگید دیگه، چون در مورد قیمت که همیشه آرام آرام افزایش قیمت داشتیم،
آرام آرام افزایش قیمت رو داشتیم. فرمایش شما کاملا بجاست و خب این برگرفته از شرایطیه که به وجود اومده، چه برای وارد کننده، چه برای تولید کننده، هزینه هایی که میاد به این هزینه ها تاثیرگذار میشه بر قیمت و کالای حبوبات.
آقای افتخاری گرامی، ما در مورد اون بخشی از حبوبات که وارد میشه، حرف شما قابل قبوله که نوسانات نرخ ارز میتونه تاثیرگذار باشه، ولی این اثرگذاری نوسانات نرخ ارز معمولاً با یک وقفه زمانی باید رخ بده. چرا که شما بهتر از من میدونید، ما در مورد ثبت سفارش حبوباتی که وارد شده امروز یا یک ماه گذشته این ثبت سفارش انجام نشده، حداقل 6 ماه قبل این ثبت سفارش انجام شده، این خرید انجام شده، وارد کشورمون شده، عملاً با همون نرخ ارز گذشته و مواردی که بود. نمیخوام خیلی بازش بکنم چون زمانمونم محدود، دوست دارم به نتیجه برسیم. چرا الان ما شاهد این افزایش قیمت بشیم؟ در مورد تولیدم، تولید کنندگان تولید خودشون رو انجام دادن و این افزایش قیمت نفعی برای تولید کنندگان نداره و عملا به نفع توزیع کنندگان یا دلالان یا واسطگرها، چه با شناسنامه چه بدون شناسنامه، خواهد بود. یعنی میخوام بگم منطقی رو در برای افزایش قیمت در زمان فعلی نمیتونیم بیان بکنیم و صرفا آنچه که گفته میشه از نگاه من توجیهی بیش نیست.
من یه مطلب رو خدمتون عرض کنم. از دوستالی اشاره گذرایی کرد. ببینید تولید کننده هزینه ای که کالا براش در میاد تا بیاد وارد چرخه در واقع مصرف بشه. فرمایش شما کاملا به جاست. کالایی که در شهریور یا در مهر ما برداشت